کر ازبکستان و اسد قطر را ببرد تا شاید به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا راه یابد.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا خبرهای ورزشی رو شنیدیم. نوبت میرسه به اینکه شانسی دیگر داشته باشیم برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. عزیزان شبی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. در حالی که حتی هنوز در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بحث تبعیض جنسیتی در همه زمینه‌ها، از مشاغل و حقوق مدنی و سیاسی و خانوادگی گرفته تا آموزش و آموزش عالی و بهداشت و درمان مطرح است و دولت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای متعدد در کنار فعالان حقوق زنان و برابری‌خواهان جامعه مدنی برای رفع این تبعیض‌ها می‌کوشند، رئیس دانشگاه تهران می‌گوید در دانشگاه ما موضوع تبعیض جنسیتی وجود ندارد. محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، که روز دوشنبه در دومین همایش ملی زن و علم در سالن علامه امینی دانشگاه تهران سخن میگفت، با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 45% دانشجویان در دانشگاه تهران را زنان تشکیل میدهند، از وجود نداشتن هر گونه تبعیض جنسیتی در دانشگاه در ایران خبر داد. آیا تعداد بالای دانشجویان زن الزاما نشانه برابری جنسیتی است؟ مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس که در حوزه تبعیض‌های جنسیتی به طور خاص کار و پژوهش کرده، چنین رویکردی را ساده انگارانه می‌داند.
بسیار ساده انگارانه است که از میزان حضور زنان در دانشگاه‌ها نتیجه گیری کنیم که تبعیض جنسیتی وجود نداره یا به عبارتی حتی برابری جنسیتی در اونجا وجود داره. تا اونجا که به ایران برمیگرده، به رغم بسیاری از موانع به اصطلاح قانونی و ساختاری، اینکه زنان به ابتکار خودشون و برای اصلا جبران امتیازاتی که مرد سالاری در اون جامعه برای مردان به طور کلی و مردان جانشجو به صورت اخص ایجاد کرده و زنان را به عقب رانده، تلاش میکنن با پیگیری و به اصطلاح مطالعه و تحصیل در رشته های گوناگون مقابله بکنن با این عوامل ساختاری. این به معنی این نیست که این تبعیض ها وجود نداره، این به معنی این که برعکس این تبعیض ها زنان حضور موثرتری پیدا میکنن. به زنان به عنوان قربانی نگاه نباید کرد، بلکه به عنوان یه فاعل اجتماعی باید نگاه کرد که سعی میکنن از طریق اتفاقا تحصیل موقعیت خودشون رو بهبود ببخشن به رغم اون تبعیض‌های ساختاری.
این جامعه شناس میگوید مبانی و ساختارها و حتی مواد درسی در دانشگاه‌های ایران نه تنها مردسالار است که در کار باز تولید ارزش‌های مردسالارانه هم هست.
برخی رشته‌هایی که در واقع بیشتر رشته‌های تکنیکی، رشته‌های پزشکی، رشته‌هایی که به اصطلاح به علوم دقیقه نزدیک‌تره و از به اصطلاح منزلت اجتماعی بالاتری برخورداره، حضور مردان معمولاً در اون رشته‌ها خیلی بیشتر هست و برخی از رشته‌ها که از به اصطلاح منزلت اجتماعی پایین‌تری در جامعه هست، آینده شغلی در اون اصلا تضمین شده نیست و خیلی سخت‌تر ایجاد میشه، اون رشته ها مثلا حضور زنان در اون گسترده است. این یکی از حوزه‌های تبعیض. این تبعیض در خود ماده‌های درسی هم به چشم میخوره، یعنی اینکه شما تبعیض جنسیتی، نابرابری جنسیتی فقط حضور مکانیکی تعداد مردان و زنان نیست، اینکه ماده‌های درسی چه فرهنگی رو چه در علوم اجتماعی چه در حتی علوم دیگر چقدر در واقع از یک نگاه مردانه و در تحکیم مناسبات مردسالار در اون جامعه در واقع این ماده‌های درسی تدریس میشه، خودش یک جلوه نابرابری است. زمانی شما میتونید به اصطلاح از رشد برابری جنسیتی در دانشگاه صحبت بکنید که نه فقط تبعیض علیه میزان ورود زنان به دانشگاه ها برچیده بشه، بلکه رشته های درسی و منابع درسی هم بگونه‌ای باشه که در واقع این برابری جنسیتی رو بتونه بازتولید بکنه.
بنابر آخرین گزارش جهانی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، ایران از نظر نابرابری های جنسیتی در رتبه 118 در میان 120 کشور جهان قرار دارد، یعنی رتبه سوم از آخر. این صدای آسیه امینی است. از او پرسیدم در چه صورت تبعیض جنسیتی در ایران حقیقتاً محو خواهد شد.
مسئله اینجاست که دولت‌های ما اولویتشون مسائل زنان نیست. تا زمانی که دولت ها مسائل زنان رو در اولویت برنامه های ضروری خودشون برای تغییر وضعیت نابسامان تبعیض های جنسیتی قرار ندن، اوضاع بر همین وفق خواهد بود.
از طرفی شاخص های تامین برابری جنسیتی از جمله در دانشگاه ها تنها به تعداد زنان و حضور زنان در دانشگاه ها محدود نمی شود، کیفیت این حضور هم مهم است. مهداد درویش پور:
شما باید نگاه بکنید میزان اساتید زن چقدره، نگاه بکنید میزان فارغ التحصیلات زن در رشته های دکترا چقدره، هرچه به اصطلاح در حوزه های دانشگاهی سطوح بالاتر میره نابرابری جنسیتی افزایش پیدا میکنه. یعنی حتی ممکنه تو سالهای اول تر به اصطلاح حضور در دانشگاه ها میزان حضور زنان بیشتر باشه، ولی این هیرارشی، این سلسله مراتب اجتماعی در خود دانشگاه به گونه ایست که چند درصد رؤسای دانشگاه ایران زنن، چند درصد به اصطلاح اساتید دانشگاه ایران زنن، چند درصد پروفسورها و دکترهای فارغ التحصیل به اصطلاح زنان هستن. یعنی هر چی جلوتر میایم به خاطر موانع ساختاری که مردان رو پشتیبانی میکنن، ساختارهای اجتماعی از حضور برتر و برجسته تر مردان حمایت میکنه و هم قوانین و فرهنگی که در واقع زنان رو خیلیشون تا خانواده تشکیل میدن، تا باردار میشن، تا بچه دار میشن، خودش تبدیل میشه به یک مانع اجتماعی برای به اصطلاح رشد اون کاریر و منزلت اجتماعیشون. به این ترتیب وقتی ما راجع به تبعیض ساختاری در دانشگاه ها صحبت میکنیم، تحتانی ترین لایه های دانشگاه رو نباید فقط در نظر گرفت. تازه اگر ما به این مواردی که برشمردیم آزار و اذیت‌های جنسی اساتید مرد علیه زنان و ده‌ها مورد مشابه اون رو نیفزاییم که اون هم بخش از در واقع تبعیض جنسیتی است که زنان به اصطلاح به خاطر زن بودن میتونن به ابژه‌های جنسی اساتید مرد تبدیل بشن.
این جامعه شناسی در سوئد کار و تدریس میکند تأکید میکند که حتی در جامعه پیشرفته مثل سوئد هنوز و همچنان فعالان حقوق زنان و برابری خواهان برای محو تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها تلاش و مبارزه میکنند.
در سوئد اکثریت دانشجویان در دانشگاه زنن ولی اکثریت اساتید مردن، پروفسورها مردن و در واقع رؤسای دانشگاه تعداد بیشترشون مردن و بسیار از فمینیست ها تلاش میکنن که هم ادبیات و هم ساختارهای دانشگاهی رو از بالاترین سطوح تغییر بدن و فقط دل خوش نکنن به اینکه تعداد زنان دانشجو بیشتر هست در حالی که نرم‌های باز هم مردانه بخواد آموزش داده بشه. در جامعه ایران که حکومت و ساختار حکومت هم زن ستیز و تبعیض جنسیتی بخش کلیدی از اون هست، خیلی به نظر من ناپخته و مسخره خواهد بود که فکر کنیم دانشگاه ها به خاطر حضور چشمگیر زنان که محصول تلاششون برای جبران این نابرابری جنسیتی هست، فکر کنیم که یک جزیره است به اصطلاح ماورای کل جامعه، دور افتاده از جامعه و در اونجا از تبعیض جنسیتی خبری نیست.
سوئدی که آقای درویش پور از آن صحبت میکند، البته در جدول نابرابری های جنسیتی در میان کشورهای جهان که ایران را در قعر خود دارد، در رتبه سوم است و تنها در سوئیس و دانمارک است که وضعیت برابری جنسیتی از این کشور بهتر ارزیابی شده. در ایران تعداد زنان تحصیل کرده در سالهای گذشته بیش و بیشتر شده، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان در چه وضعی بوده؟ همچنان و به گزارش مرکز آمار ایران 16.3%، در حالی که نرخ جهانی نزدیک به 48% است. شاید از جمله به دلیل وجود چنین دیدگاه‌هایی در میان مسئولان و تصمیم سازان جامعه ایرانی، نگاهی که آیت الله خامنه ای در این سخنرانی خود به وضوح از آن سخن میگوید:
یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است، برابری گاهی حق است گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او را از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟
از بیش از یک دهه پیش به این سو تعداد داوطلبان زن برای ورود به دانشگاه‌ها در ایران همواره بیش از داوطلبان مرد بوده. به طور متوسط چیزی در حدود 60% متقاضیان زن بودند. در خروجی دانشگاه ها هم تعداد زنان بیشتر از مردان بوده، چیزی که گاه مسئولان جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان تهدیدی برای بازار کار مردان یاد کردند و گاه هم مثل حالا به عنوان تحقق کامل برابری جنسیتی. مرسی که نفتم با من فهیمه خضرایی‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر.